frente. بحث امروزمون چون ادامه بحث گذشته هست و یک هفته به خاطر ایام فاطمه تعطیل بوده، از محضرتون اجازه میخوام یک مروری رو بحث آخر بکنم و بعد وارد ادامه بحث بشیم. عرض کردیم کسانی که سکولار هستن، مخالف حکومت دینی هستن، سکولار هم معنایی که الان متعارف تو جامعه هست، جدایی دین از سیاست رو میگن تعریفش رو، اما معنای دقیق ترش سکولار یعنی مادی گرایی، دنیا گرایی، و به تعبیر عربی که عرب ها میخوان سکولار رو بگوین یعنی عالمیه یا عالمیه، بیشتر هم عالمیه است یعنی همین دنیایی عالم. و نتیجش همونه، وقتی کسی گرایشش گرایش به دنیاست، نتیجش همینه که منکر آخرت، منکر خداست، منکر حضور دین در جامعه و در سیاست دیگه. اینا آثارش مقتدی حالا معروف شده که میگه سکولار یعنی جدای دین از سیاست. عرض کردیم اینها دو تا ایراد اساسی دارن به حضور دین در سیاست، که این شبهات با عبارتهای مشابهش الان تو جامعه مطرح میشه. گاهی جوانها سوال میکنن، گاهی ماهوارها مطرح میکنن تو ذهن جوانها میاندازن. ما امکانی نداریم که منشأ اشکال از کجاست، دشمن بلاخره دشمنه، چون اگه به اون نگاه بکنیم مثلا ما یه نیستیم جوابش رو بدیم، ارزشی براشون قائل نیستیم، اما سوال براش ارزش قائلیم. اینه که میگم جدای از منشأ اشکال ببینیم که خود اشکال و شبه چیه. ممکنه به ذهن خودمون هم برسه، ممکنه به یه جوانی که منصوب به خودمونه برسه، خب باید اشکال رو جواب بدیم. اشکال اول اینه که دوست مقدمه هست. مقدمه اول اینه که روابط و مناسبات که توی جامعه هست مرتب در حال تغییر و تکمیله. این یه چیز واضحی است. سیال تحول از سنتی به صنعتی است. از دستگاه ها میبینید مثلا دستی بوده قدیم کشاورزی، الان با دستگاه های گوناگون داره کشاورزی میشه، درو میشه، از سفت و صدش گاهی با دستگاه انجام میشه و حتی کیسه بندی میشه گندم ها. حتی زندگی روستایی میبینید رو به زندگی شهری است و مرتب شهرها بزرگتر میشن از که روستاها تقویت بشه، اینه یه سری تحول‌های مرتب تو جامعه ملاحظه میکنیم هست. این یک مقدمه که واضحه. نکته دوم، مقدمه دوم، اینه که دین دارای محتوایی ثابته، به خصوص بحث خاتمیت رو اونا مطرح نمی کنن. من این رو اضافه می کنم که ما وقتی قائل به خاتمیت هم بشیم، یعنی دیگه بعد از پیامبر، پیامبری دیگه نیامدن، خب معتقدیم دیگه آخرین پیامبر، یعنی پس آخرین وحی توسط پیامبر اسلام هرچی بوده تو همون زمان مطرح شده. مقدمه سوم نتیجه مقدمه یک و دوه و اون اینه که در همون دوره ظهور اسلام قطعا اسلام منطبق با جامعه بوده تو اون زمان و هرچی پیش رفت داشته، ما دیگه کار نداریم چی اون دوره نه گاز بوده، نه نفت بوده، نه لوله کشی بوده، نه جاده و آسفالت بوده، لذا احتیاج به مخابرات نبوده، احتیاج به آب و برق نبوده. میگیم اون دوره هرچه که وجود داشت، حکومت، نیاز مردم، خب وحی هم منطبق با اون دوره وجود داشته نسبت به تحولاتی که قبل از اسلام وجود داشته تا زمان پیامبر اسلام. اینجا میگیم قوانین دین آمد منطبق با نیازهای بشری در زمان 1400 سال پیش وجود داشت، ولی بعد از اینکه پیامبری از دنیا رفتن میبینیم که وحی جدیدی نیامده، اما تحولات جامعه به شدت اضافه شده، روابط دگرگون شده و به خصوص امروزه که این فضای مجازی میبینید به شدت افراد در هر جا هستن میتونن از همه جای دنیا اطلاع پیدا بکنن. خب وحی دیگه تجدید که نشده، که اضافه که نشده، نه. با توجه به این سه تا مقدمه حالا نتیجه میگیریم که اون امر ثابت دین منطبق بر امر متغیر نیست. این همون عبارتیست که حالا شبهی که تو جامعه مطرح که این طوری نمیگن، این بود تو جامعه سوالی که شاید از شما هم کرده باشه، اینه که میگن دین جوابگوی نیازهای فعلی بشر نیست. این یه اصطلاحی که الان خیلی رایجه، یه اصطلاح دیگه هم هست که میگن دین کارآمد نیست. ما اگه بخوایم این صحبت رو که بگیم کارآمد نیست و خوب توضیح بدیم، با همین سه تا مقدمه خیلی خوب مطرح میکنه. این اشکالی بود که مطرح شد. جواب هم اینه، ما قبول داریم روابط اجتماعی مرتب در حال زیاد شدن، در حال بروز شدن، در حال تجدید. میگارم کسی انکار نمی کنه که فعالیت های اجتماعی همینطور، ولی که این فعالیت های جدید مانع نمیشه که بگیم قوانین دین منطبق نمیشه. ولی چرا؟ ما باز میگیم همون قوانین ثابت دین منطبق شه بر همین تحولات جدیدی که تو جامعه به وجود اومده. چرا؟ روح همه این فعالیت های جدیدی امر ثابته، مثل اجرای عدالت. اجرای عدالت که دیگه دست خوش تغییر که نیست که حالا لوله کشی اومد و مخابرات مداری، اجرای عدالت تو همه اینا هست. قدیم مثلا خانه ها فرض کنید موزاییک و سرامیک ها اینا نداشته، خب حالا هست، خب حالا آخرش اجرای عدالت نباید باشه. قدیم مثلا چی بگم، ترازو مثلا نبوده، این ترازوی دستی بوده، بازکنه یه خیلی جدید اومده، آخرش عدالت. تو همه اینا روح این های عمر ثابته. وقتی ما یه جمله میگیم تجارتا ان تراغ بینکم، دیگه فرق میکنه که این تجارت باید ترازی بای و مشتری توش باشه، آیا تجارت مثلا رو سرامیکه یا رو خشتیست که قدیم بوده، قدیم هیزم بوده مثلا، تجارتان انترازه اون موقع بوده، الان به جای اون هیزم چیه؟ گاز اومده تو خانه ها. آخرش همین تحولات نباید ما رو فریب بده و فکر کنیم چون این چیز جدید اومده حالا ما مسائلمون احکاممون عوض شده و نمیشه دین منطبق بشه بر فعالیت های جدید. خیلی دلیل میشه. قدیم یه حسیر میانداختن تو مسجد زیر پا، حالا این فرشا سجاده هایی که حتی نقشه محراب هم داره دو. اما وقتی میگیم مکان باید مباح باشه، یه کلام امر ثابته، یه امر ثابت قابل انطباقه در تمام اشیایی که زیر پا میندازیم. حالا این اشیا قدیم مثلا نفت نبوده دست مردم که بخوان اشیای پلاستیکی مثلا درست میکنن، مثلا وجود داشته باشه، تغییر پیدا کرد با اشیای پلاستیکی. الان ما میان فرش ماشینی رو درست میکنیم، بافتش هم از ریشش از خیلیش نفت. ولی که تو معامله وقتی میگیم باید مباح باشد، این مباح بودن که متغیر که نیست، که امر ثابت باید تو ملکت باشه تا بتونی روش نماز بخونی، یا اگه در ملک دیگری باید راضی باشه صاحب. احترام به مالکیت شخصی، این که دست خوشه تغییر که نیست. احترام به حقوق دیگران، این که دست خوشه تغییر که نیست. وفای به شرط، امروز الان برید در مغازه ببینید شرط هایی که با یه مشتری با هم میکنند، فرق کرده این شرط با شرط های قدیم. اصلا تو فضای مجازی کاری شرط میکنه و به دو بستور میکنه، شرط میکنه که من این جنس رو میخوام به این شرط، به این صفات این طوری باید باشه. قدیم که اینا نبود، خب میدونم نبود، اما تحت عنوان وفای به شرط همه اینا درست. یه آیه داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مراجع تقلید با همین این شرکت های گلگوریست رو میگن جایز نیست و حرام. چرا؟ میگه دا مالی که میخوایی بگیری استفاده کنی، در مقابلش باید یه کاری کرده باشی، یا باید جنس داده باشی، یا یه خدمتی. اگه خدمت کردی اون موضوع رو بگی. توی این گلگویی چیکار میکنه؟ یه نفر میاد مشتری جمع میکنه، 10 تا مشتری، زحمت چه کشید، رفت در حتی مشتری کرد که بیان جنس های این فروشگاه رو بخرم. اما بعد دیگه کار نمیکنه دیگه، یعنی این 10 نفر میرن هر کارشون 10 تا دیگه رو پیدا میکنن که نفر اولیه دیگه راحت میگیره میخوابه. نتیجه اینه که این 10 نفر 10 تا دیگه رو پیدا میکنن و سودی که میگیرن این 10 تا یه بخشیشو مثلا 2/3 خودشون بردن، 1/3 میدن به اون نفر اولیه که اصلا هیچ کار هست هیچی کار نمی کن. ما وقتی محتوا را نگاه میکنیم، درسته یه فن جدیده که میخواد مشتری جمع بکنه، الانم هنو هست، مشهد میرید مرتب کنار خیابون یه نفر وایساده مشتری برای هتل ها کارت هم گرفته سیه مقرباه گرفتی از اینجا ما. این رو زحمت میکشه، این که اشکال نداره که این که زحمت کشه مشتری میبره تو هتل. بعد مشتری اگه مثلا 5 میلیون خرجش بشه تو این هتل، یه 100,000 تومنشو صاحب هتل میده به این آقایی که واسطه شد مشتری آورد. اما همین آقایی که کنار خیابون وایساده دیگه وای نسن به یه نفر دیگه 2 نفر دیگه گفت شما اینجا وایسید مشتری جمع بکنید، هرچی مشتری جمع کردید آوردی نفری 100,000 تومنی که میگیرید 20 تومنش ولی منه، خودش هم میره دنبال کارهای دیگه، یعنی هیچی کار نمی کنه در عوض این 20 تومن با این حرامش بگیر. این اکل مال به باطل که میگن اینه، من باید یا جنس به شما بدم عوضش پول بگیرم و یا اینکه یه خدمتی براتون بکنم ساکت رو بردم ببرم یه جایی بعد حالا یه موضوع برمید. اما اینکه هیچ کاری نکنم، و اون روزای شوخی میکردن گفتن این کسی داشت تیشه میزد برای این که درخت رو تیکه تیکه بکنه دو مثلا شما رو بشکر میخواست حالا یه دری میزی چی درست بکنه. بعد یه کسی اومد گفت به منم موز بده پول بده منم، گفت برای چی؟ گفت اون وقتی شما تیشه میزدی یا من از بود داشتم هندشو میزدم. من گفتم هندی. خب این همین تعجبی که ما میکنیم و میخندیم ببینید مفاد این آیه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خیلی ساده، قدیم تیشه میزد امروز اومده گلکوهی سالا لفظش هم جدید است خیلی هم نمیدونن چیه اسمش، هم من چکار به اسمش دارم یا خود توضیح بده چکار میکنیم. بعدی توضیح میده میگه این آقا میاد میگه اگه 5 تا رو شما 10 تا رو پیدا کردی دیگه نیازی خود زحمت بکشی، اون 10 تا هرچی درآمد داشتن مثلا 5% شما به شما میده. باز با اون 10 تا همین رو میگه، داره اون 10 تا هم یه 10 تا دیگه، یعنی هر کدام بتونن 10 تا رو معرفی بکنن خودش که میره کنار کار نمی کنه. خب عرض بکنم تحولات خیلی هست تو جامعه، اما مراجع تقلید به بغبست نمیرسند. اگه ما خاتمیت دین رو مطرح میکنیم و میگیم دیگه تمام نیازهای بشری تا قیامت توسط وحی به ما منتقل شده است، معنیش اینه که با سیال بودن با جریان داشتن تحولات همون امور ثابت دین قابل انتباه برای این امور متغیر است. چرا؟ این امور متغیر یه روح ثابتی داره، قوانین حاکم بر همین امور متغیر اون قوانینش امر ثابته، قوانین که عوض نمیشه که که بگیم قدیم عدالت خوب بوده، حالا ظلم خوبه. قدیم وفای به شرط خوب بوده، حالا تخلف خوبه. قدیم ذکر صفات مثلا خوب بوده، حالا کتمان بکن صفات جنس ها بفروش. خب لا ضرر و لا ضرار حدیث سماره همینه و مباحث دیگه. حالا شما یه دور که بزنید تو احکام دین میبینید تمام قابل انطباق با مباحث امروز. مثلا قدیم هواپیما نبود، بله نبود، ولی که قابل انطباق است قوانینش باید بود. یعنی کسی میخواد بلیط هواپیما بگیره، خب باید میخواد استفاده بکنه، خب باید پول بده. هواپیما از خارج میاد، از خطوط هوایی ایران میخواد استفاده بکنه، حتی نمیخواد بنشینه تو فرودگاه ما، از هوای کشور ما میخواد میون باید بذاره بره توی کشور دیگه. تمام یه مبلغی رو میده تو باید رضایت بدیم از هوای ما اینکه استفاده کن. درست قدیم هواپیما نبود، اما خطوط هوایی، خطوط ریلی، بعد میاد سر ریل. حالا مثلا از شمال فرض کنید روسیه جنس میفرسته تو ایران، اما نمیخواد به ایران بفرشه، میخواد از خلیج فارس صادر بکنه به یک کشور دیگه، از خطوط ریلی ایران استفاده میکنه. چیکار میکنه؟ پولشو میده، به اصطلاح ترانزیت میگن. حتی کارهای جدیدی که اینطوری، اینم الان ما داریم که مثلا گاز میده به ایران در شمال، اون گاز ما منتقل نمی کنیم تا جنوب، گاز که روسیه داده، معادل اون گاز از شما می کنیم، از اینجا ما به اسم روسیه میدیم به اون کشور مقصدی که می خواهد. حتی کارهای اینطوری هم میکنن، چون گازی که فرق میکنه میکنه جنسش. خب این همون چیزیست که ما تو قانون بیعمون میگمون مثلی یا قیمی، اصطلاحی که تو مکاسب داریم. ببینید الان چقدر زیبا خود اون لایی که این کارو میکنن اصلا نمیدونن مثلی چیه قیمی چیه، اما ما تو بحث ضمانت تو مکاسب بحث مثلی و قیمی رو مطرح میکنیم. اینجا همینه، ما یزمنو به مثله یا یزمنو به قیمته. ما ضامن میشیم به مثل او. چرا؟ چون تو تساوا اجزاؤه فی القیمه. گاز اینطوریه، یه مثل مکعبش هر قیمتی که اونجا از شمال هم جنوب هم همونه. لذا چه اشکال دارد ما با اجازه مالک گاز رو در شمال میگیریم تو خود کشور مصرف میکنیم، معادل اون گاز رو چرا میکنیم از مخازن جنوب کشور میدیم به روسیه براش میفرستیم، مثلا هند میفرستیم. و اجازه بدید زیاد معطل، اما خوبه این مثال ها رو ما بزنیم مقداری ذهنمون هم دقیق تر میشه، دور میزنیم تو فقه ما خوبه. اما وقتمون رو نمیخوام خیلی معطله این چیزها بشم. این جواب اوله که طبعاً همه جواب هم این جواب اوله. ما قطعاً قوانین ثابت دین قابل انطباق است بر امور متغیری که امروز میبینید انواع شرکت ها اومده، شرکت های سهامی عام، سهامی خاص. حالا شرکت اومده خوب باشه، آخرش باید اون کسانی که شریکن و پول گذاشتن اینجا همه باید سهیم باشن. بحث مشاع بودن یه بحث مهمی است توی این بحثا. مشاع است، معین است، یه امر ثابته، یه امر متغیر که نیست، یه همون قانونیست که میگم حاکمه بر این روابطه. یه رابطه جدید درست شد توی شرکتی، بیمه و قدیم نبوده امروز هست، یه تعهدی بیمه داره، یه ترازی داره میکنه همه اینو. قانونش که حاکمه بر بیمعتی امر ثابت و همینطور موارد دیگه که از شبت که اینه که دارم عرض میکنم ما هرچه رابطه جدید پیدا بکنیم روح ثابت بر او تغییر نمیکنه، قانونش هم به ثابت، دین هم اومده جواب گوه. در کنار این جواب اول ما دو تا جواب دیگر داریم. جواب دوم ما اینه که اصلا باب اجتهاد رو ما مفتوح می دانیم. درسته دین اسلام خاتمیت بود، اما دین اسلام که اجتهادش بازه، باب اجتهاد مفتوحه، یعنی چه؟ معناش اینه، توضیح میدیم که یه کسی فکر نکنه مفتوحه یعنی یه مستر رو هوای نفسش مثلا، نه، منظورمون از مفتوح بودن اینه که مجتهد با قوانین ثابتی که دین در اختیارش گذاشته با همون قوانین میاد چکار میکنه؟ میگه من با این اصول، الان اصول فقه که ما میکنیم، من این قوانین ثابت است، یه قانون کلش طاهر میگیم حتی تعلم انه قذر یا لا تنقذ الیقین بالشر اخوک دین و فهدت به دینه. یه قانون به ما یاد میده عبارت به نام مثلا احتیاط، یه قانون به ما یاد میده میگه که براحت در شباهت تحریمیه و شباهت وجوبیه. تا میگیم براحت در شباهت موضوعیه و تحریمیه، یکی چیه؟ فرض کنید سیگار. سیگار قدیم نبود، اما بالاخره یه شبهه وجوبیه موضوعیه. مستعد چکار میکنه؟ با اون قانون ثابتی که دین یاده بود داده اصول جعبت نشه، با اصلاحات برش مفتوحه میشینه و اینا رو در میاره جواب میشه. از جمله چیزی که مفتوح هست دقت کنید ادله اربعه داره مستحب. ما الهی داریم مثال میزنیم، روایت دارم میخونم، شما باید فوش بگید که ادله مستحب که همش کتاب و سنت که نیست که، بله اینم هست. یه مرتبه باب اجتهاد باز میشه و دلیل گاهی اجماع است گاهی عقله، منتها عقل قطعی، نه اون عقلی که مردم میفهمن، چون اونه که تو حوزه درس نخوندن نمیدونن ما از عقل چی میگیم، لفظش مشترکه، منظورمون مستقلات عقلیه هست نه غیر مستقلات. خب اینا یه نکاتیست که وقتی مستحد در اختیارشه تمام این مباحث رو مطرح میکنه. مسائل مستحدثه هست، مرتب داره موضوعات جدیدی تو جامعه به وجود میاد، اما همه اینا رو عرضه میکنن یا به قوانین ثابتی که در قرآن و سنت یا با اجماع و عقل. حالا خود اجماع هم با اون توضیحایی که شیخ میدن راجع به اجماع اونا رو داریم مطرح میکنیم. منظورمون اجماع دخولی نیست، نه، همون اجماع حدسیست که انسان حدس قطعی بذاره، حتی اجماع لطفی هم که شیخ بیان میکنن، شیخ طوسی، اونم نه، اجماع دخولی هم که سعید مرتضی منظور اونا نیست. خود شیخ خیلی زیبا این بحثا رو مطرح کردن، تعلیم ما دادن، لذا اجماعی که مطرح میشه دوره برمیگرده به عقل. این حالا خود شیخ نگفتن، اما شاید راضی باشن که ما شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه به کلامشون اضافه کنیم. طبق اون صحبتی که میگن هم اصل للاجماع و الاجماع اصل لهم، از ریشه مخالفین با اجماع درست شد. یک اجماع نبود از همون انحرافت و خلافت رو نمیستن درست بکنن، بزرگن اجماع ریشه اونا شد. اجماع هم نیست، شش نفر گفتن برای اونم یه خلاف واقع اسم میگن، اینا باید تسامح بکنن. بعد میگن و هم اصل للاجماع، بعد اونا آمدن اجماع درست کردن. بزرگان ما نخواستن روبرو بشن با لفظ اجماع اونا، ولی اجماع دلیل قطعی که نیست که اکثر هم لا یعقلونی که قرآن که حرف دلیلی هم هست لا یعلمونه. حالا یه مطلب بگیم اجماع دلیله، اگه بخوام دلیلیتشو درست بکنیم راهی نداریم مگر اینکه دور با عقل بریم پشوانشو دلیل عقلی قصی بذاریم. خب این یک نکته است، این دلیل دوم ما که خیلی حرف داره. دلیل سوم ما هم بحث اصول عملیه هست. پس شود که من تو بحث گذشته بحث ضرورت هم مطرح کردم، این دلیل سوم. اصول عملیه چیه؟ اینه که گاهی مستحب از نظر دلیل اجتهادی به جایی نمیرسه، نمیتونه بگه شارع چه نظری دارم، وقت چی میگه؟ میره سراغ دلیل فقاهتی و برای رفع تحیر تو مقام عمل اون اصل عملی رو اجرا میکنه متناسب با مورد. اگه یقینه سابق داره استصحاب رو جاری میکنه، اگه شبهه بدی هست برات جاری میکنه، اگر شک در اصل تکلیف برات جاری میکنه، شک در اصل نباشه در مکلف و به باشه، نمیدونه ظهر جمعه کدوم نماز رو بخونه، احتیاط رو جاری میکنه و وقتی حالا یه قوانین ثابتی دین یاد مستحد داده است که به زراره و هشام به دیگران یاد میدادن این قوانین ها، این اصلا یک مستحد بودن که به راحتی هر مسئله جدیدی برای کسی پیش میمد با همین قوانین حل میکردن. دیگه نهایتش این بود که نمیدونستن شعر مقدس چه گفته است، اما تو عمل متعیل نبوده، اصلا عملی داشت. تو بعضی روایت ها یادتونه تو اصول که گفتن فعلا این کار رو بکن حتی تلقا امامک. این باب خیلی بازه که برای رفع تحیر تو عمل میگن این کار فعلا انجام بده، بعد شیش ماه دیگه مثلا امامت رو تو مکه میبینی، در مدینه میبینی، اونجا برو سوال بکن. اما اصول اولیه مهمه، یا بحث ضرورت هایی که توبیح المحظورات، اینم میدونیم هیچ وقت به بنبست نمیرسه فرد حالا میدونه که فلان چیز نجسه، آب مثلا خون توش ریخته نجسه، اما میگه من جونم تو خطره الان آب میخوام بخورم، دین که بنبست نداره. و مجمع تشخیص مصلحت نظام امروزه اصلا کارش همینه که اگر یه جاهایی ضرورت اقتضا کرد موقتا بیان مسائل جدید رو مطرح بکنن. خب این جواب ادله سکولار ها شد، سه تا جواب شد که حالا خوبم شد ما باز تکرار کردیم، چون چند تا مطلب جدید اضافه کردیم که نگفته بودیم در بحثی گذشته، همینطور به وضوحش امروز هم همه این مسائل رو نگفتیم. یعنی اگه دور فردا بخواد بگم قطعا ده ها مثال جدید میزنیم، گفتم خوبه، اما خواهش من اینه خودتون روح مطلب رو که داشت تلاجه دارید ببینید خیلی خوب جواب کامل کامله. من حتی این جمله رو بهتون بگم، این رو باز نگفتم تو بحث گذاشت، زمان ظهور امام زمان علیه السلام مگه حکومت حکومت دینی نیست؟ روابط هم خیلی جدید شده دیگه، با همین خودرو و هواپیما و امام زمان علیه السلام چکار میکنه؟ خاتمیت هم هست، پیغمبر که دیگه نمیاد دور وحی جدید بشه که. این بهترین سخن این هاست که یک فکر نکنیم دین جوابگوی نیازهای بشری نیست، کارآمد نیست، خیلی خوب کارآمده. یه نشانش هم همینه که ما معتقدیم همه مسلمان ها معتقدن، حتی اهل تسنن دیگه اینا اعتقاد دارن که امام زمان میان و ظهور میکنن، اونا فقط میگن الان زنده نیستن، یه 40 سال قبل قیامشون تازه به دنیا میان، اما قیامشون قبول دارن. اون یخرج الناس من مشرق یوبتعون للمهدی سلطانه، که روایت اهل تسنن نقل میکنن. به احتمال زیاد منتظر به قیام کشور ما میشه، انقلاب ما رو دارن میگن. حتی احادیث دیگه از شیعه که خیلی داریم ما توی داریم، اونم همینه. این که میگه یقوم القائم به دین جدید، یعنی دین جدیدی که مردم فکر کنن جدیده، اونا فکر کنن ولی نه، دقیقا با کتاب و سنت میرن جلو. تمام مسائل جدیدی که پیش آمده سو جواب بود، منتها چیزی که تفاوتش با حالا هست اینه که مستحب چون ما مصابه نیستیم، مخطئ هستیم. امروزه میگیم 90% 95% چه که مشکلیه مطابق با اون چیزیه که در لوح محفوظه، یه 5% چه ممکنه خطا بکنه که زمان قیام حضرت دیگه نه، اون 5% خطا دیگه نیست. اما بس انتباقه، ببینید بس اینه که دین جوابگو هست یا نیست. بگیم چرا هست بله. خب موعود لغوی اهم است، اون که وعده داده شده اهم است، این که الان موجود هست یا نیست. بله ما هم قبول داریم، اما میگیم موعود موجود، بله موجود است، الان هم موجوده. اون لن یک فرقا که تو حدیث سقلج مده، این هم باز اهل تسنن ذکر میکنه، خیلی جالبه، میگه این کتاب و سوال ذکر یه جدا نمیشن، همیشه هست، لن یک فرقا حتی یل دعال یل خوب. وقتی میگیم پس چیه؟ با یک لن یک فرقا پس الان امام زمان میگه نه، این اعتراض شامل مثلا پادشاه کجاست اینا داره یه توجیه اینطوری میکنن که خب معلومه که نیست اینطور. خب این نکته زیبایی شد که بدانیم دین جوابگوی تمام فعالیت های بشری هست، هرچند این فعالیت ها جدید بشه. این اولین شبهه سکولار ها بود که جوابش ها هست، گردم خیلی هم شبهه پخش شده و میگن با عبارت‌های گوناگون کارآمدی دین و هی زیر سوال می‌برن، خودشون هم درست نمی‌دونن چی می‌خوان بگن. با این دقتی که ما کردیم و بیان کردیم فکر می‌کنم خیلی هم شبهه رو واضح گفتیم که اونا خوششون بیاد، اما جوابی که دادیم جواب خیلی زیبایی است که سه تا جواب شد، اینها رو هم توجه بکنیم. یه شبهه دومی هم تو عبارت های سکولار ها گاهی دیده میشه که اجازه بدید فردا رو به عرض بکنم. سلام علی محمد و آل طاهر. سلام علیکم.